به چه شکل یک دولت ملی باید آزادی قلم و آزادی مطبوعات رو رعایت بکنه. صرف نظر از این اعتقاد به آزادی و آزادی مطبوعات، پاک دستی این دولت یک نمونه ای از اخلاق مداری او هست. پاک دستی به طوری که بعد از کودتای 28 مرداد کودتاچیان نتوانستند یک دینار نقطه ضعف در دکتر مصدق و تمام دولتش و در حوزه قدرتش نشان دادن که در فلانجا یک دینار از به اصطلاح
اموال مردم
دولت سوء استفاده شده
فلانجا و تا امروز
دینار رشوه گرفته شده. بنابراین این پاک دستی خودش برای دولت ملی نمونه بود و جسارت این که برای اولین بار همونطور که خودش در آخرین دفاعش گفت پنجه در پنجه قوی ترین قدرت استعماری جهان به اندازه و باعث بشه که کشورهای دیگر جهان سوم هم به دنبال جنبش ملی شدن نفت به پا برخیزند و خیلی جاها حرکت‌های ضد استعماری شروع بشه، مثل ملی شدن کانال سوئز در مصر و مثل حرکت‌های استقلال طلبانه‌ای که در خیلی از کشورهای آفریقا و آسیا اتفاق افتاد. و این بی‌طرفی سیاسی که از بلوک قدرت از خودش نشان داد در حقیقت منشأ و پایه جنبش عدم تعهد شد و اینها یادگاری هایی است که از این دولت ملی به جا موند. و سال بعدش که دکتر مصدق در زندان بود، وقتی سران جنبش عدم تعهد در بانکوک جمع شدن، یاد او رو گرامی داشتن و گفتن دکتر مصدق باید افتتاح کننده این جنبش عدم تعهدی بود که متاسفانه امروز در زندان. بعد از دکتر مصدق دولتی اخلاق مدار، آزادی خواه به معنی واقعی و استقلال طلب بود و به همین مناسبت دولتی ماندگار در تاریخ شد و پس از او صدها نخست وزیر و رهبر و پادشاه و غیر ذالک اومدن و رفتن تو مملکت، ولی یاد مصدق و دولت ملی او از ذهن ملت ایران پاک نمیشه و جایگاه ویژه‌اش در قلب ملت ایران محفوظ است.
درود بر شما، درود دیگر بر شما. این پرسش رو داشتم که خیلی در ارتباط باز هم در همین رابطه این مجموعه است. بعد اینکه حضور مصدق در دادگاه لاحق بهش اشاره شد، خود مصدق تو دادگاه لاحق در سخنرانیاش میگه که آقای رئیس، آیان قضات، بشریت مدتیست به فکر افتاده به جای توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طریق حق و عدالت حل و فصل کند. رشد عقلی و فکری بشر حکم می کند که اختلافات خود را منحصراً به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه نماید. بعد اگر درست یادم باشه نقل به مضمون میگه من به این دادگاه اومدم به همین دلیلی که اشاره شد، که با گفتگو و رو در رو و برخوردی منطقی انسانی و به دوری از خشونت مشکلات رو حل کنیم. یعنی درس‌های نوینی به جهان میده که این جهان احتیاج به چگونه رفتار و مدیریتی داره. بعد حضور خودش رو در اونجا به این شرط اشاره میکنه، به این دلیل اشاره میکنه که ما به جای جنگیدن و اسلحه کشیدن باید بنشینیم و صحبت کنیم، با هم سخن بگوییم. این یک ویژگی برای یک ویژگی بزرگ نیست برای دنیا، برای نحوه تفکر دنیا؟
کاملا همینطوره، کاملا نشان دهنده یک منش انسانی، یک منشی که بشریت باید با این پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک که به اون نائل گردیده اون رو مد نظر قرار بده. و دکتر مصدق چنین کرد. دکتر مصدق با میلیتاریسم و نظامیگری اصولا مخالف بود و همچنان که خیلی از فرهیختگان و دانشمندان بزرگ جامعه جهانی همین طرز تفکر رو داشتن. شما میدونید که بارها این رو تأکید کرد که ما یک کشور عقب نگاه داشته شده هستیم و باید منابع مالیمون رو صرف رفاه و معیشت مردم بکنیم و اگر که قرار باشه که ما در مقابل قدرت‌های خیلی بزرگ جهانی نتونیم مقاومت بکنیم، پس چرا با اونا وارد یک مسابقه تسلیحاتی بشیم و منابع مالیمون رو به هدر بدیم؟ یعنی تزی رو مطرح میکرد که بعداً اتحاد جماهیر شوروی بعداً گرفتار شد و در مسابقه تسلیحاتی در مقابل غرب، در مقابل آمریکا مجبور شد که تسلیم بشه و کشور اتحاد شوروی به فروپاشی بره. و در حقیقت نظریاتی خردمندانه و آگاهانه در این موارد داشت و به همین مناسبت میشه گفت دولتی بود الگو برای کشورهای آفریقا و آسیا و همینطور که خیلی از دولت‌ها بعداً از اون پیروی کردن و نهضت ملی ایران الگویی شد برای کشورهای جهان سوم.
درودتان باد برای تمام کشورهای زیر سلطه و بهترین نمونه و بهترین نمادی برای مبارزه با زور و ظلم و ستم. جا به موسویان این پرسش هم دارم ازتون که از ما هم کرده بودند و اینکه بحث سر اینه که خیابانکی به نام نفت رو این روزها به نام دکتر مصدق نام گذاشتن و بعد هم جریان های طرفدار سرکوبگری و مخالفین هم به شدت باهاش درگیر شدن. خواستم بفرمایید که واقعا لازمه که مصدق در این سطح بیاد پایین؟ این چه نوع سیاستی است؟ یا تلاش برای اینه که نام مصدق باشه یا اینکه میخوان یه جوری مسئله رو حل کنن؟
در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب 57 ملت ایران در تمام شهرهای بزرگ و کوچیک بهترین خیابانهای خودشون رو، بهترین ساختمانها و بیمارستانها و مؤسسات خودشون رو به طور خودجوش به نام دکتر مصدق کردن.
روزهای آزادی انقلاب.
و این در حقیقت میل باطنی ملت ایران رو در اون روزهای پیروزی انقلاب نشون میداد. در تهران خیابانی که از میدان تجریش شروع میشه تا به میدان راهن میرسه مردم تهران به نام خیابان دکتر مصدق نامیدن و
خیابان پهلوی سابق رو
قبلا به نام پهلوی بود بخشیش و بخشیش از چهارراه سپه به پایین به نام امیریه نامیده میشد. همه این خیابان که در حقیقت طولانی ترین و بزرگترین خیابان تهران هست به نام مصدق شد.
جناب موسویان درست اتفاقا انتخاب مردم در اینجا خیلی خیلی مهمه، خیلی نکته تعیین کننده است. یعنی در مقابل نام پهلوی، پهلوی که کودتای خائنانه 28 مرداد به دستور آمریکا و انگلیس رو میکنه با کمک عوامل داخلی، درست مردم اسم اون رو میذارن خیابان مصدق.
کاملا صحیح. و در تمام شهرهای دیگه هم
همینطور.
بله دقیقاً. بعد علی‌رغم این میل باطنی مردم، حاکمیت برآمده از انقلاب، حاکمیت اقتدارگرا و انحصار طلب
پس از انقلاب
این اسم مصدق رو از این خیابون ها و مراکز و بیمارستان ها حذف کرد و به اسامی دیگه تغییر داد. حالا به طوری که در این اواخر ما در تهران خیابان هایی به نام بعضی از کسانی که تروریست بودن در جهان عرب مثل فتی شباقی و احمد قصیر افرادی شبیه اینا خیابان‌های بزرگی اسمشون بود در تهران، ولی نام یک کوچه هم به نام دکتر مصدق نبود. حالا این شورای شهر اومدن برای جبران مافاق این خیابان نفت تهران رو تبدیل کردن به نام خیابان دکتر مصدق، ولی نام دکتر مصدق و یاد دکتر مصدق در قلب ملت ایران هست و در آینده در هر زمانی که ملت به سرنوشت خودش حاکم بشه مسلماً بهترین خیابون‌های هر شهری از ایران به نام مصدق خواهد بود.
درود مجدد بر شما جناب موسویان. به همون ترتیب که 22 روز بعد از انقلاب اون حضور میلیونی ملت ایران خودجوش و خودخواسته و بدون هیچ گونه دعوتی بر مزار مصدق در 14 اسفند تشکیل شد و آنچنان عاشقانه مردم چقدر پیاده رفتند، و البته این پیاده روی هم بیشتر به خاطر نبود امکانات و تجهیزات و وسایل ایاب و ذهاب بود.